هفته صبح با وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که زمستان سخت در افغانستان در پیش روست و بسیاری از افغانها در مناطق کوهستانی گرفتار سرما خواهند شد. بخش آسیا پاسیفیک این اداره روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشته که دفتر آنها در افغانستان با کمبود شدید بودجه روبروست و گفته برنامه جهانی غذا برای دسترسی به همه نیازمندان در افغانستان باید بودجه مناسب و کافی به آنها داده شود. وحید الله امانی سخنگوی این برنامه در افغانستان نیز در هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود که به دلیل کمبود بودجه از 15 میلیون نیازمند آنها صرف می توانند که ماهانه به 3 میلیون تن کمک کنند. برنامه جهانی غذا می گوید که به 1 میلیارد دلار در افغانستان نیاز دارد. تیم ملی کرکت افغانستان توانست در یک مسابقه تمرینی تیم سریلانکا را شکست دهد. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و بالنگ یا توپ اندازی را انتخاب کرد. تیم سریلانکا 295 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. به دلیل بارندگی اوورهای این بازی با 42 اوور کاهش یافت و تیم افغانستان توانست با از دست دادن 4 بازیکن خود به هدف خود برسد. در این بازی رحمان الله گرباز 119 دوش و رحمت شاه 93 دوش به ثمر رسانیدند و به پیروزی افغانستان کمک کردند. ترکیه حدود 1000 تن از جمله 10 تن از اعضای حزب کارگران کردستان را دستگیر کرد. این اقدام ترکیه دیروز پس از حمله روز یکشنبه در شهر انقره پایتخت آن کشور صورت گرفت که در نتیجه آن 2 پلیس زخمی شدند. حمله یکشنبه در انقره زمان رخ داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌خواست با سخنرانیش نخستین اجلاس پارلمان آن کشور را پس از رخصتی تابستانی افتتاح کند. حزب کارگران کردستان PKK که ترکیه و متحدان غربیش آن را یک سازمان تروریستی می‌نامند مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه دیروز گفت که 67 تن از اعضای حزب کارگران کردستان PKK توسط نیروهای امنیتی ترکیه در 16 ولایت دستگیر شدند. و وزیر خارجه فرانسه میگوید کشورش با ارسال تجهیزات نظامی به ارمنستان موافقت کرده است. کاترین کولونا دیروز در جریان سفر به ارمنستان و پس از گفتگو با مقامات ارمنی به خبرنگاران گفت فرانسه با قراردادهای موافقت کرده که بر اساس آن ارمنستان تجهیزات نظامی دریافت نموده و دفاع از خود را تضمین خواهد کرد. یک شنبه گذشته یک هیئت سازمان ملل متحد از منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ بازدید کرد تا وضعیت بشری را در آنجا ارزیابی کند. تنش‌ها بین ارمنستان و آذربایجان پس از تصرف منطقه ناگورنو قره‌باغ توسط آذربایجان در نتیجه یک عملیات نظامی سری به اوج آن رسیده است. سلسله مهاجرت ارمنی‌ها از ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد و بسیاری از سازمان‌ها و کشورها در مورد ابراز نگرانی کردند. پایان اخبار. هفت و سه دقیقه صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برگزاری سومین نشست فورم ترانس هومالیا برای همکاری منطقه‌ای در چین.
بر اساس گزارش ها در این نشست دو روزه وضعیت افغانستان، توسعه همکاری های سیاسی بین کشورهای منطقه، اتصال منطقوی، حفاظت از محیط زیست و تقویت روابط فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
پوشدار اخراج مهاجران غیر قانونی از پاکستان.
حکومت موقت پاکستان به تمام مهاجرین غیرقانونی مقیمین کشور از جمله افغان‌ها تا اول نوامبر مهلت داد تا این کشور را ترک کنند. در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد.
توزیع کارت امنیتی از سوی حکومت طالبان برای مقامات حکومت سابق.
نکته اصلی این است که این وکلا، وزرا و برخی دیگر از مقامات توسط هیچ کس قابل احضار نیستند و اگر کسی حق و ادعایی دارد می تواند به این بود عریضه کند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سومین نشست فورم ترانس هومالیا برای همکاری منطقه‌ای امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه در ولایت شینجین در چین دایر می شود که در آن در مورد افغانستان بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. در این نشست سرپرست وزارت خارجه طالبان و وزیر خارجه پاکستان نیز اشتراک دارند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، چین تلاش کرده تا روابط نزدیک را با حکومت طالبان حفظ کند و سفیر جدید این کشور در 22 سنبله اعتبارنامه‌اش را بر رئیس الوزرای حکومت طالبان تسلیم کرد. آرش هماین با جزئیات بیشتر.
چین از نخستین روزهای تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، یعنی در بیش از 2 سال گذشته، تلاش کرده تا روابط نزدیک خود را با حکومت طالبان حفظ کند. چین اکنون از امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دعوت کرده تا در 30 نشست فورم ترانس هیمالیا برای همکاری های منطقوی که امروز و فردا در ولایت شنجن چین ادامه دارد شرکت کند. وزارت امور خارجه پاکستان نیز اعلام کرده که جلیل عباس جیلانی وزیر این وزارت نیز در این نشست شرکت دارد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز در شبکه اکس نوشته که هیئت طالبان با وزیر امور خارجه چین و نمایندگان سایر کشورها دیدار و گفتگو خواهد کرد. گفته می شود که در ترکیب هیئت طالبان عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد آنها و سایر مقامات طالبان نیز شاملند. بر اساس گزارش‌ها در این نشست دو روزه وضعیت افغانستان، توسعه همکاری‌های سیاسی بین کشورهای منطقه، اتصال منطقوی، حفاظت از محیط زیست و تقویت روابط فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. فرم ترانس هیمالیا برای همکاری‌های منطقوی در سال 2018 میلادی راه اندازی شد که در آن عمدتاً در مورد همکاری‌ها و آزمون‌های منطقوی بحث می‌شود. شینکای کروخیل نماینده سابق ولوسی جرگه حکومت جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که چین به 2 دلیل روابط نزدیک با طالبان دارد.
چین 2 هدف داره که با طالبان خود را نزدیک نگاه کردم. هدف اولی مسئله امنیتی است. در مسئله امنیتی نگرانی که داره، چین مطمئن است که گروپ های افراطی که میشه که امنیت چین را به خطر مواجه بکنن و از نا شاید استفاده شود و ترسی که چین داره که مبادا اگر طالبان رها کنن و یا امرش نزدیک نباشن، شاید که امریکا یک بار دیگر طالبان را به خلاف چین استفاده کنه. مسئله دوم، مالمدار چین برای منابع طبیعی افغانستان هم چشم دوخته که بهترین فرصت است که میتونه که قراردادها را به دست بیاوره و طالبان به پول نیاز دارد. یک استفاده دو طرف است.
چین اولین کشور است که رسما ژاو شنگ سفیر جدید خود را در 22 سنبله به رئیس الوزرای طالبان معرفی کرد. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اما چین یکی از کشورهایی است که تمایل بیشتر به سرمایه گذاری در منابع طبیعی افغانستان دارد. حکومت طالبان در 9 سنبله قراردادهای استخراج 7 معدن بزرگ افغانستان را با چین امضا کرد که گفته می شود ارزش آن حدود 6.5 میلیارد دلار است. وزارت معادن و پترولیوم طالبان نیز گفته که اخیراً قراردادهای استخراج معادن طلا در تخار، 2 معدن مس در لوگر، سرب و جست در غور و آهن در هرات به شمول کشورهای چین، ایران، بریتانیا و ترکیه با شماری از شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که 3 نشست فورم ترانس هومالیا برای همکاری منطقه‌ای امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه در ولایت شینجین در چین برگزار می شود و در آن در مورد وضعیت افغانستان نیز بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و وزیر خارجه پاکستان هم در این نشست حضور دارند. همکارم آرش همایون با محمد اسحاق اطمر استاد پوهنتون در برلین صحبت کرده و نخست در مورد هدف چین از دعوت طالبان به این نشست پرسیده است.
قرار است جلسه فورم هیمالیا روز چهارشنبه و پنجشنبه در چین برگزار شود. هدف از این جلب کمک و همکاری کشورهای منطقه است و مخصوصا افغانستان که در ادامه اینمی شهرهای یک راه کمربند واقع است. گرچه افغانستان تا هنوز جز اصلی از این پروژه بزرگ چینا نیست، ولیکن چینایا آرزو دارند که افغانستان جز ازی باشه و جز از بخش اتصال منطقوی باشه. به این ترتیب چین در منطقه مایل است که سرمایه‌گذاری زیاد بکنه و هم اکنون چینایا در افغانستان قراردادها به دست گرفتن و چنانچه دیده میشه اینا میتونند که در سالهای آینده اقدام بکنند به کارهای عملی و سرمایه‌گذاری های وسیع و بیشتر. البته تجارت چین از طریق یگانه راهش افغانستان نیست، البته راه روسیه و همچنان راه قزاقستان است. بر ترتیب میشه که افغانستان هم جز از این پروژه بزرگ قرار بگیره.
آقای اتمر، چین در ماه گذشته سفیر جدید خود را در کابل معرفی کرد که در مراسم رسمی خاص از سوی طالبان پذیرفته شد. روابط چین و طالبان چه پیامی را برای سایر قدرت‌های منطقه‌ای در قبال خواهد داشت؟
چین در ماه گذشته سفیر جدید خود را به افغانستان معرفی کرد و این سفیر مطابق و معمول دیپلماتیک و اعتبارنامه خود را به رئیس الوزرا تقدیم کرد. بر ترتیب چین اولین کشوری است که بعد از به حکومت رسیدن طالبا سفیر رسمی خود به افغانستان فرستاده، ولی تا هنوز چین حکومت طالبا را به رسمیت نشناخته. احتمال از این موجود است که چین در آینده ها پیش از اینکه دیگر کشورها حکومت طالبا را به رسمیت بشناسه، نظر به مو داد و ستد که با طالبا داره، چین شاید کشور باشه که بتانه که حکومت طالبا را به رسمیت بشناسه و به این کار مایل باشه.
جناب اتمر، شماری از کشورهای جهان خواستار تعامل با طالبان هستند. به نظر شما آیا طالبان توانایی حفظ توازن بین قدرت‌های منطقه‌ای و جهان را دارند؟
کشورهای جهان مایل هستند که با حکومت طالبان یک تعامل داشته باشند، تعامل بر اساس ضرورت‌هایی که جهان او را میبینن و ملاحظه میکنن. البته در بخش کمک‌های بشری و کمک به مردمی که اونا مستحق هستن، ولی به هیچ معنا به این عنوان نخواهد بود که کشورهای منطقه و جهان حکومت طالبا را به رسمیت بشناسن. و مسائل بغرنج دیگه که طالبا به او مواجه هستن، مسائل حراس افغانی با میترتیب قاچاق مواد مخدر و مسائل دیگه است که فکر میشه که طالبا شاید دمی آینده های زود نتانند که تمام همی خواسته های جامعه جهانی را و کشورهای منطقه را جذب بکنند. ولی اگر طالبا درست سیاست بکنند، احتمال از این موجود است که زمین ها فرصت برسمیت شناختنشان از طرف کشورهای منطقه و جهان میسر شد.
اسحاق اتمر، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی، درباره رابط کابل و پکینگ ابراز نظر کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
پاکستان دیروز به تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان دستور داد که این کشور را ترک گویند یا خطر اخراج اجباری را بپذیرند. پاکستان ادعا می کند که از میان 24 حمله انتحاری که در آن کشور رخ داده، 14 حمله توسط افغان ها صورت گرفته. به نقل از خبرگزاری رویترز، سرفراز بوکتی وزیر داخلی پاکستان دیروز گفته که تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان تا اول نوامبر فرصت دارند که این کشور را ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت موقت پاکستان به تمام مهاجرین غیرقانونی مقیم این کشور از جمله افغان‌ها تا اول نوامبر مهلت داد تا این کشور را ترک کنند، در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. سرفراز بوگتی وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که 1.73 میلیون افغان فاقد سند اقامت در پاکستان به سر می‌برند. او ادعا کرده که از میان 24 حمله انجام شده در پاکستان، افغان‌ها در 14 حمله دست داشتند.
از جنوری تا کنون بالای ما 24 حمله انتحاری شده است. از این 24 حمله انتحاری 14 آن را اتباعی افغانستان کردند. افغانها بودند که بالای ما حمله کردند که در آن حمله مسجد پشاور در پولیس لاینز بوده آن را افغان انجام داده. بعد از آن حمله که در مسلم باغ قلعه سیف الله شده از 6 حمله کننده 5 تنشان افغان بودند. پس از آن در حمله ژوب از 5 حمله کننده 3 تنشان افغان بوده. حمله تازه که در هنگو شده حمله کننده که تشخیص شده تبع افغان بوده است.
آقای بوگوتی می افزاید که شواهد تمام این حمله ها را که افغان ها در آن دخیلند در دست دارند و به گفته او حیران کننده است که چرا فتوای ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر حمله نکردن در پاکستان عمل نمی شود. مقام های حکومت طالبان به تازگی واکنش به این اظهارات وزیر داخله حکومت موقت پاکستان نشان ندادند، اما پیش از این ادعاهای این چنینی را رد کرده و گفتند که پاکستان به جای این ادعاها به وظیفه تامین امنیت خود درست عمل کند. در همین حال سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در پاکستان میگوید که با وجود تعهد حکومت پاکستان هنوز هم بازداشت افغان ها از سوی پلیس این کشور ادامه دارد و در دو هفته گذشته حدود 2000 افغان در شهرهای مختلف پاکستان بازداشت شدند. این سفارت در صفحه ایکس خود گفته که از این میان حدود 1000 تن در اسلام آباد بازداشت شدند که حدود 50% سند قانونی اقامت داشتند. این سفارت افزوده که جسد 4 تن از افغانها که قبلا از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند در شفاخانه ها و جاهای دیگر پیدا شده است. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل از بی‌توجهی جامعه جهانی درباره وضعیت مهاجران افغان در پاکستان عمیقا ابراز گرانی کرده است. دفتر جنوب آسیا این سازمان روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته بسیاری از افغانهایی که از ترس طالبان به پاکستان فرار کردند در آنجا نیز با موجی از آزار و اذیت بازداشت‌های خودسرانه و تهدید به اخراج روبرواند. در این حال شماری از افغانهایی که در پی تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان میکنند به پاکستان رفتند میگویند که با وضعیت دشوار روبرواند. سمیه شیرزاد از فعالان حقوق زنان میگوید قبلا با کودکش از سوی طالبان بازداشت شده بود و از مدت به این سو در پاکستان به سر میبرد.
از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواهانی اسلام که به بنده های مهاجرین افغانستانی را هر چه زودتر رسیدگی کنند و همچنان با کشور پاکستان گفتگو نمایند تا محدوده های وضع شده که این روزا وضع شده بردارند.
نزدیک به 3 هفته پیش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان گزارش داد که از زمان تسلط طالبان به افغانستان بیش از 600 هزار افغان به پاکستان وارد شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 7:18 صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه کرکت تایمز که از بریتانیا نشر می شود در آستانه مسابقات جام جهانی در هند می نویسد که تیم افغانستان آجی جدیجا کپیتان سابق تیم هند را به حیث مشاور مربی خود انتخاب کرد و سفر تیم افغانستان در مسابقات جام با بازی روز شنبه در برابر بنگلادش آغاز خواهد شد. نشریه گزینش جادیجا را یک گام استراتژیک خوانده و گفته که بازیکنان افغان با استفاده از تجارب پربار وی عملکرد خود در مسابقات جام را تقویت خواهند بخشید. نشریه می نویسد که تیم افغانستان برای مسابقات جام که روز پنجشنبه آغاز می شود آمادگی می گیرد. با گفته نشریه تیم افغانستان با استفاده از مشاوره های جادیجا خود را با آب و هوای هند عیار و استراتژیش را هماهنگ‌تر خواهد کرد. کرکت تایمز می نویسد که آجی جادیجا از سال 1992 تا 2000 میلادی در 196 بازی از کشور خود نمایندگی کرده و در 3 جام جهانی پیهم نقش میوری در تیم هند داشته است. ده تیم برتر جهان در مسابقات جام جهانی کرکت سال 2023 اشتراک دارند. این مسابقات با بازی میان تیم انگلستان مدافع قهرمانی جهان و تیم نیوزیلند آغاز می شود. در حالی که کرکت تایمز با آمادگی های تیم افغانستان با مسابقات جام جهانی پرداخته، روزنامه بریتانیایی اندیپندنت در مورد توقف فعالیت سفارت افغانستان در دهلی جدید نوشته است. روزنامه به اعلامیه سفارت هم اشاره می کند که در آن گفته شده که فعالیت خود را به علت نبود حمایت دیپلماتیک کشور میزبان متوقف می کند، ولی خدمات قنسولی عاجل ادامه خواهد یافت. اندیپندنت می نویسد که در سفارت افغانستان در هند کارمندانی که از سوی حکومت مخلوعی افغانستان گماشته شده بودند کار می کردند، ولی در عین حال از سفیر افغانستان در دهلی نو حمایت نکرد و دسترسی وی به برخی از حساب‌های بانکی سفارت را نیز مسدود ساخت. دهلی نو نزاعی را که از یک ماه به این سو میان سفیر و نماینده معرفی شده از سوی طالبان وجود داشته، یک امر داخلی افغانستان زیر حاکمیت طالبان عنوان کرد. روزنامه از قول یک منبع در سفارت می نویسد اینکه هند نخواست ویزه های اقامت دیپلماتان افغان را تمدید کند یک دلیل توقف فعالیت سفارت بود. این منبع حکومت صدر اعظم مودی را به نزدیک شدن روزافزون به رژیم طالبان متهم کرده و مدعی شده که هند به سمت به رسمیت شناسی حکومت طالبان نزدیکتر شده است. اما روزنامه می نویسد که هند حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و گفته که در این مورد از فیصله های ملل متحد پیروی خواهد کرد.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های سیاسی افغان در حکومت طالبان می‌گوید که به مقام‌های نظام جمهوری پیشین و سایر سیاسیونی که در افغانستان هستند یا از کشورهای بیرونی برمی‌گردند کارت امنیتی می‌دهد. اعضای این کمیسیون می‌گویند که کارت‌ها را به مقام‌های پیشین می‌دهند تا آنها از سوی کس تهدید نشوند. اما شمار از سیاسیون این اقدام را تلاش طالبان برای نظارت و کنترل سیاستمداران ساکن و آنهایی که به افغانستان برمیگردند خواندند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های سیاسی افغان در حکومت طالبان میگوید که توزیع کارت‌های امنیتی برای مقامات حکومت قبلی و دیگر سیاستمداران را آغاز کرده است. این کمیسیون دیروز در صفحه ایکس خود نوشته است برای مقامات حکومت پیشین، جنرالان و اعضای ولسی جرگه کارت‌های امنیتی دادند. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان میگوید که هدف از توزیع این کارت‌ها این است که مقامات پیشین را کسی تهدید نکند. عبدالقادر قلاتوال، یک عضو ولسی جرگه حکومت پیشین که این کارت را گرفته است، میگوید که یک برد در کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان ساخته شده است که در کنار مسائل امنیتی، مسائل حقوقی مقامات پیشین و وکیلان را هم تعقیب می‌کند.
فقط اساسی تکه بگی کم داری چی؟
نکته اصلی این است که این وکلا و وزرا و برخی دیگر از مقامات توسط هیچ کس قابل احضار نیستند و اگر کسی حق و ادعایی دارد می‌تواند به این برد عریضه کند. ایت طرفین که اعضای استر محکمه کشور هم در آن شامل است، ادعایش را ثابت کرده و بعداً بورد فیصله می کند که حق از هر کی است برایش داده شود.
اما برخی دیگر از سیاستمداران افغان آن را تلاش طالبان برای کنترل مقامات سابق می دانند و می گویند که در حالی که طالبان مدعی عفو عمومی و امنیتی هستند، آنها همچنان در تلاش هستند تا مقامات سابق را تحت کنترل خود نگه دارند. شکری بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از سیاستمداران در این مورد می گوید
طالبان چراغ اولی ول چ عفو کرد.
وقت طالبان اول آمدند گفتند که عفو می کنیم و معلوم نبود کی و چی چیز عفو می کند. بعدن پروسه انتقام گیری شروع شد و حالا پروسه مسئولیت شروع شده است. من نمیدانم آن افغانهایی که هیچ مشکل ندارند و میخواهند به وطن خود بروند چرا باید به گونه‌ای بروند که تصور شود به لطف طالبان میتوانند به وطن خود بیایند.
خانم بارکزای همچنین میگوید که حکومت طالبان به مقامهای سابق کارتهای امنیتی میدهد تا نظامیان خودشان همین مشکل را ایجاد نکنند. فوزیه کوفی عضو ولیسی جرگه در حکومت پیشین توزیع کارت به مقامات پیشین را تلاش برای عادی نشان دادن وضعیت کنونی افغانستان میخواند. خانم کوفی میگوید که طالبان در حال به مقامات عالی رتبه و وکلای پیشین کارتهای امنیتی میدهند که بسیاری از کارمندان سابق، سربازان و زنان معترض در زندان طالبان به سر میبرند.
بزرگترین دستاورد را که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. اگر واقعا اینا امنیت را تانستن تامین کنند، توزیع کار چه معنا است؟ من فکر میکنم بیشتر یک وسیله تبلیغات است برای ازی که اونایی که در بیرون هستند فکر کنند که والا همه چیز خوب است و تشویق شوند که پس به افغانستان بره و این روند نرمال سازی و عادی سازی وضعیت فعلی در افغانستان ادامه داره. و از طرف دیگه شما در جریان هستین که زندان های طالبان مملو از کسایی است که در نظام قبلی بودن یا سرباز بودن یا نیروهای امنیتی بودن و یا دخترهایی هستند که معترض هستند.
حکومت طالبان در حال به سیاستمداران و اعضای حکومت قبلی افغانستان از جمله مقامات سابق کارت امنیتی می‌دهد که حکومت آنها متهم به نقض گسترده حقوق بشر، کشتن، شکنجه کردن خودسرانه نظامیان حکومت پیشین شدند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 31 ماه اسد گذشته گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت از آگوست 2021 تا 30 جون 2023 در مورد کارمندان نظام جمهوری قبلی بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر ثبت شده است. یونما در گزارش خود با عنوان نقض حقوق بشر علیه نیروهای ملی دفاعی و امنیتی سابق افغانستان نوشته است که این موارد شامل قتل، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدید می‌شود. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را تکذیب کرد، اما یونما می‌گوید که در این مدت 218 مورد کشتار نیروهای امنیتی و دفاعی و مقامات حکومت پیشین افغانستان ثبت شده است که به گفته یونما شماری از آنها اول دستگیر و بعد به زندانها و جاهای نامعلوم برده شده و بعداً کشته شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
ساعت 7:27 دقیقه صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
نام من شریفی است. من در پنجاب دکترا می خوانم. در رابطه با بسته شدن سفارت افغانستان در هند باید بگوییم که پیش از این برای ما محصلین سفارت افغانستان به عنوان یک آدرس، به عنوان یک حامی بزرگ ما بود. دیگه با بسته شدن سفارت ما همی حامی و آدرسی که از ما حمایت بکنه، آدرسی که امید ما به او باشه، او را از دست میدیم متاسفانه و این ممکن است که در آینده ما با مشکلات جدی و متعدد روبرو شویم.
سلام، وقت بخیر. واجما هاروز هستم از ولایت خوست. 6 سال میشه در هندستان زندگی میکنم. با فامیل یک جا مهاجر رسیم اینجا. متاسفانه بسته شدن سفارت افغانستان یک تاثیر بد بالای مهاجر افغانستان و محصلین افغانستان که اینجا خیلن هستن گذاشتم. از خاطری که ما هر مشکلی که پیش میامد میرفتیم در سفارت افغانستان حل و فصل میشد. مثلا در بخش پاسپورت های ما، در بخش تحصیل اولاد های ما، آل سیار مثلا اولاد هم به تشویش هستن و محصلین هم مهاجرین هم که چی خواهد شد. از دیپلمات های بلند رتبه ما خواهش دارم که پس سفارت ما را در هندستان کوشش کنن که پس باز کنن، مشکلات افغان ها مد نظر بگیرن.
سلام، نوید هستم، یک تن محصل در هند. قسمی که ما شما خبر داریم که تمام محصلین در هند زیادتر یا در بورسیه هستند و بعد از فراغت خود همه محصلین اسناد خود به سفارت میبرند و امضا میکنند. یا کسانی که در اینجا زندگی میکنند و مختلف مشکلات مواجه میشند.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.